کنیم به بیرون نظر داریم یا به درون. اینی که همه ما دنبال حال خوب هستیم، شکی درش نیست. یعنی شما کسی بعید میدونم پیدا بکنید که بگه من دوست دارم حالم بد باشه. حتی آدمی که بد میکنه فکر میکنه با اون بد کردن حال خودش رو خوب میکنه، او بعدن متوجه میشه که بد کرده، یا شاید هم اصلا متوجه نشه. ولی حتی کسی که من به نظرم اینجوری به شما بگم، نمیخوام خودکشی را تایید کنم و الان مجال بحث از خودکشی نیست، ببین کسی که خودکشی میکنه به یه موقعیتی میرسه که دیگه نمیتونه حال بدش را تحمل کنه. یعنی اینقدر شرایط برای او بده و اینقدر اوضاع و احوال و تغییر ناپذیره در درون و در بیرون، حتی خودکشی را یه راه برای حال خوب میبینه. بنابراین این که همه ما به دنبال حال خوب هستیم، این نکته اول. نکته دوم این که در واقع این حال خوب مؤلفه هایی داره. یکی از این مؤلفه های حال خوب واقعا آرامشه، یکی شادیه، یکیش امیده، جناب عالی هم اشاره کردید، و عناصر دیگری هم تو این حال خوب هست واقعا که حالا نمیشه به این سه عنصر فقط ما تقلیلش بدیم.
دقیقا.
ولی بحث بر سر اینه چه کار بکنیم که ما حال خوب پیدا بکنیم، با چه روشی، با چه تکنیکی، به کجا مراجعه بکنیم، به کی مراجعه بکنیم، چه تمرینی، چه آموزشی. این واقعا الان مشکل انسان جدید هم هست. شما این همه کتاب هایی که الان در حوزه آرامش نوشته میشه، استراب نوشته میشه، بحث های روان پزشکی، یه نکته ای که رواقیون میگفتن ببینین ما دنبال راه خروج از درون هستیم یا از بیرون. این خیلی مسئله مهمیه.
دقیقا.
اکثر ماها فکر میکنیم زندگی خوب و حال خوب اینه که راضی بشیم، به رضایت برسیم، و گمان میکنیم که رضایت اینه که فلان اتفاقا در بیرون اتفاق بیفته. مثلا من فکر میکنم، به عنوان مثال دارم عرض میکنم، به عنوان مثال من فکر میکنم اگر مثلا من مثلا خانه‌ام رو عوض کنم، اگر نمیدونم ماشینم رو عوض کنم، اگر درجه استادیم رو بگیرم، اگر انتا کتاب بنویسم، اگر انتا مسافرت برم، حالم خوب میشه. یعنی فکر میکنم این چیزا باید رخ بده، یه لیستی تهیه میکنیم، میگیم اگر اینها در بیرون رخ بده حال من در درون خوب میشه. بعد شروع میکنیم برنامه ریزی کردن و شروع میکنیم دوباره درگیر شدن، میگیم پس باید بسم الله برای اینکه اینا فراهم بشه در بیرون ما باید سرمایه بیشتری داشته باشیم. خب برای اینکه سرمایه بیشتری داشته باشیم باید کار بیشتری بکنیم، تدابیر بیشتری، پروژه های بیشتری، درگیری بیشتری.
فایدت.
یه وقتی اینقدر ما از قضا اسکنگبین، اون داستان کنیزک و پادشاه هست که حضرت مولانا میگه از قضا اسکنگبین صفرا فزود، روغن بادام خشکی مینمود، از حلیله قبض شد اطلاق رفت، آب آتش را مدد شد همچون نفت. که حالا جالبه تو مولانا کلمه نفت هم به کار برده.
دقیقا.
که آره، واقعیتش اینه که گاهی وقت ما برای هدف آرامش دست به کارهایی میزنیم که خودمون را بیشتر درگیر میکنیم، بیشتر اضطراب، بیشتر دلهوره، خوابمون دیگه نمیبره، چون آدم یه حجمی توانایی درگیری داره. از بیرون سعی میکنیم به اصطلاح تغییرات بیرونی به وجود بیانیم. ولی هم فیلسوفان رواقی و هم یک معنا بسیاری از عارفان ما و از جمله حضرت مولانا این رو میگن که راه لذت از درون دان نز برون، ابلهی دان جستن قصر و حسون. ببینید البته من الان اینجا که وقتی راجع به درون حرف میزنم، من قبول دارم که شرایط جامعه، اقتصاد، عقلانیت، دموکراسی، شرایط انسانی، اینو خیلی تأثیر داره در خوشبختی آدم ها. در یه جامعه‌ای که نرم ها رعایت میشه، در یه جامعه‌ای که این جامعه بر مدار نظم و قانون و عقلانیت و عدالت و اینها میچرخه، آدم ها فرصت و امکان رسیدن به خوشبختی بهتر پیدا میکنن. ولی الان بحث من بر سر اینه که من فرد، منی که یک فرد هستم، مثلا الان میخوام بیام بیرون، رانندگی میخوام بکنم که برسم به اینجا، میبینم خیلی عجیبه. مثلا روز رفته بودم مثلا بنزین بزنم، حالا کارت گذاشته بودم، اون ماشین پشتری مرتب بوق میزد. یعنی شما ببینید با یه جامعه روبرو هستید، با یه افرادی روبرو هستید، با قول مارکوس اورلیوس صبح که از خواب بیدار میشی باید اینه به خودت امپراتور بود دیگه،
امپراتور رواقی،
رواقی امپراتور فیلسوف در واقع، میگو از باید قبول کنی که خیلی ها هستن امروز عمدن یا سهوًا به اصطلاح سعی میکنن تو رو عصبانی کنن، سعی میکنن به تو توهین کنن، تحقیر، شاید هم نمیخوان توهین کنن، شاید اونم گرفتاره واقعا. ببینید بیرون فاکتورهایی که وجود داره و باید تغییر بکنه دست ما نیست، اینا میگفتن درون هست و درون باید تغییر بکنه. این بحث درون و بیرون که الانم خیلی جدیه، مثلا در ایش فروم بحث بودن و داشتنه، اینا رو میکشن به یه بحث دیگری که به نظر من این بحث خیلی مهمه و دوست داریم کمی بر اون تأمل کنیم، و اون این بود که چه چیزی اصلا در اختیار ما هست و چه چیزی در اختیار ما نیست. ما باید تغییر بدیم. چی رو تغییر بدیم؟ چیزایی که میتونیم تغییر بدیم، یک، چیزایی که مهمن و با ارزشن تغییر بدیم، دو، و میتوانیم تغییر بدیم. و اینها میگفتن، اینا فیلسوفان رواقی میگفتن اینها امور درونی هستن. به تعبیری فیلسوف رواقی میخواد بگه آقا باید تلاش کنیم برای تغییر شرایط اجتماعی، و اینا مسئول بودن، برنامه ریزی میکردن، بعضیشان مدرسه فلسفه داشتن، آموزش میدادن، تعلمزیشان توی سیاست بودن، توی اقتصاد بودن، نفی نمی کنن مسئولیت های اجتماعی را، ولی اما و هزار اما، این نکته مهمه، می گفتن فیلسوف اونه که بتوانه با هر شرایطی آرامشش را حفظ کنه. رواقی و فرزانه و حکیم کسی است که در بالاترین مرتبه ها امپراتور روم باشه، باید آرام باشه، خردمند باشه و تنش درونی نداشته باشه، یه برده باشه، مثل اپیکتتوس هم باید همین باشه. اون تعبیر زیبای حضرت مولانا که مؤمنون باشد که اندر جزرمد، کافر از ایمان او حسرت برد، الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. این هنری میخواد که آدم در روز اسرت، در روز داشتن، در روز ریاست بر اوج باشه، خودش را گم نکنه، بر زمینم باشه خودش را گم نکنه. این گم نکردن خود، اینی که آدم در حقیقت آرام باشه و
آرامش درونی،
آرامش درونی. میگفتن همه چیز در درونه، اگر تو درونت زیبا باشه پادشاه بشی، امپراتور بشی، امپراتور زیبایی میشی، اگر فقیر بشی فقیر زیبایی میشی، گدا بشی گدای زیبایی میشی. درون که آرام باشه بیرونم آرامه. شما مثلا اون دیوگن یا دیوژن را میبینید که مثلا وقتی که اسکندر بود زارن اومد به دیدارش، گفت از من چی میخوای؟ چیزی بخوا تا بهت بدم. گفت هیچی نمیخوام، فقط جلو آفتابم را میبینید،
اندکی کنارتر،
آره کنارتر برو که این تیغه آفتاب. شما آدمهایی را میبینید که همه چیز دارن ولی آرامش ندارن، از اون سو آدمهایی را میبینید که هیچ چیز ندارن ولی آرامش دارن. خب اگه ما حال این دوتا رو با هم مقایسه کنیم، برای یک فیلسوف رواقی اون آرامشه مهمه در واقع.
تا ای دکتر اینجا یک پرسه مطرح میشه که این آرامشه باید چه مؤلفه ها و کیفیاتی داشته باشه، چون به نظر میاد برخی عملا این آرامش رو یه گونه دیگر تفسیر میکنن و این گاه خطرناک میشه، به این گونه که در واقع کاستی هاشون، تنبلی هاشون و نداشته هاشون رو پای این تنبلی بذارن. اینو میدونیم تو فضای جامعه امروزی ما گاه
نه این مستن. البته یکی از اتهام، یعنی جناب عالی که نکته دقیقی میفرمایید، ولی بعضیا گفتن فلسفه رواقی فلسفه یه جو انفعاله و تنبلیه و کنار کشیدنه. نه نه، اینها میگن ما باید تفکیک کنیم بین اون چیزهایی که میتوانیم تغییر بدیم با اون که نمیتوانیم تغییر بدیم. این یک. دو، البته یه اموری هم هستن بینابینن واقعا، یعنی فرض بفرمایید یک مسابقه تنیس، شما هرچی هم تلاش بکنید بالاخره احتمال برنده شدن شما باز یه درصدی وجود داره و احتمال بازنده شدنت یه درصدی، ولی با تمرین و تلاش شما میتوانی این احتمال رو بالا ببرید. رواقیون این نبود که زندگی را کنار بگذارن، ولی یه چیزی داشتن اینها، میگفتن ما چیکار کنیم که احساسات منفی ما در زندگی کم بشه. ببینید من تلاش میکنم، برنامه‌ریزی میکنم، ولی اون چیزی که اتفاق افتاد را میپذیرم. این درست نقطه مقابل اون چیزی هستش که فلسفه تنبلی هست.
دقیقا.
البته یه کتابی
اخیراً منتشر شده،
بله که اسم بدی چیز، یعنی اسم بدی انتخاب نکردن، حق تنبلی به نظرم یه همچین چیز،
فلسفه تنبلی
در واقع فلسفه بتالته. بتالت معناش اینه که ما اون لحظاتی که از کار اداری و کار موظف و مدرسی و اینا خلاص میشیم و وقت مال خودمانه و راحت میشینیم، مثلا وقتمون رو دست خودمانه، اونجا معنا اونجا وجود داره و آزادی اونجا وجود داره و خلاقیت اونجا وجود داره. نه، فیلسوفان رواقی واقعا معتقد بودن که امور تغییرپذیر و مهم را ما باید تغییر بدیم.
دقیقا.
و باید برای اونها تلاش کنیم. خود مارکوس اورلیوس صبحا که از خواب بیدار میشد، طبق یک برنامه‌ای که داشت، به طور جدی تو یادداشتاش وجود داره، تحملاتش وجود داره، میگه تو وظیفه داری. اینا معتقدن انسان وظیفه داره، وظیفه داری برای انسانیت، وظیفه داری انسان باشی، تو وظیفه داری انسانتر بشی، هر روز باید در فضیلت بالاتر بری، هر روز باید خطاهات رو کم کنی، عشق به انسانها باید بورزی. من معتقدم ما دو تا وظیفه اصلی داریم در مقابل دیگران، یعنی در مقابل خودمان و در مقابل دیگران و در مقابل هستی. یکی واقعا جادو، جنبل و تبلیغات و دروغ، با حقیقت اونها را آرام کنم. این چیزی هم که آرامشی که توی فلسفه رواقی واقعا وجود داره، آرامش برخواسته از آگاهیه، آرامش برخواسته از فضیلته. البته یه آرامشی هم داریم، آرامش برخواسته از فریبه، آرامش برخواسته از دروغه. دروغ هیچ جایگاهی در فلسفه رواقی نداره. فیلسوف نمیتوانه دروغگو باشه، سیاستمداران میتوانن و دروغ میگن و خیلی هم راحت دروغ میگن و دروغگویی ابزار اونهاست،
لازمه کارشونه،
کارشونه پیش میبرن. ولی و همه جا هم همین جوره، بسیاری از سیاستمداران، مگر اون سیاستمدارانی که اقتدا بکنن به امیرالمؤمنین و به اصطلاح اهل ساخت و پاخت نباشن، که به اصطلاح اینها انسانهای بزرگ هستن و با ارزش هستن. اتعمرونی ان اطلب النصر بالجور، شما به من دستور میدی که من نصر را، میگه من اهل مصانعه و ساخت و پاخت نیستم. نه، فلسفه با دروغ میانه ای نداره، فلسفه حقیقت جوییه، حقیقت خواهیه، درمانه، میخواد کمک انسان بکنه، نه اینکه فریبش بده. بنابراین این آرامش، من جسارت میکنم، این آرامشی که ما در اینجا درباره اون حرف میزنیم، آرامش انسانیه، آرامشی که عرض کردم یه ذلش فضیلته، یه ذلش آگاهیه، و این آرامش با ارزشه. و الا ممکنه شما با دارو به یه نوع آرامش برسی، ممکنه با غفلت به یه آرامش برسی، اون آرامش مورد نظر رواقیون نیست
قاعدتا.
البته یه نفس اومد اینجا،
خواهش میکنم،
ببخشید، نکته
با کیمیا در خدمت شما هست.
مخاطب ارجمند، اینجا رادیو فرهنگ است، آوای تو را به گوش جان میشنویم.
شماره تلفن های شبکه رادیویی فرهنگ 220-485 220-588-20.
شنونده کیمیا هستید از رادیو فرهنگ.
عشقم بسوخ جان و زده ناله بر نخواست، عشقم درید و آه زدم باله بر نخواست، همچون سپرد سوخت غم آتش فراق، خاکسترم به باد شد و ناله بر نخواست، دودم به سر بر آمد و سوزم نهفته ما، آتشم به جان زد و تب خاله بر نخواست، داغ دل به دامن این دشت فتنه خیز، یک گل نشد چه کفته و یک لاله بر نخواست، پروانه رخ تو نگردید گرد شب، بی مهر تو زدامن گل جاله بر نخواست، تن آتشم به جان زد و تب خاله بر نخواست، به دامن این دشت فتنه خیز، یک گل نشد چه کفته و یک لاله بر
از زمزمه دلتنگیم، از همهمه بیزاریم، نه طاقت خاموشی نه تاب سخن داریم. با کیمیا در خدمت شما هستیم و گفتگو با جناب دکتر امیر عباس علی زمانی که درباره معنای زندگی محدوده اختیارات ما و دوگانه اختیار در از نظر فیلسوفان رواقی به طور کلی. جناب دکتر اشاره کردید که بین تقلیل مرارت و تقریر حقیقت و اینکه همیشه از منظر فیلسوفان باید یه نسبتی برقرار باشه. اما بسیاری از اوقات ما میبینیم که این تقلیل مرارت بهانه میشود برای عدم تقریر حقیقت و فیلسوفان رواقی به جد این گونه نمیگریستند به در واقع مسائل وجودیشون، به موضوعاتی که باهاش مواجهن در جهان. هم میخوام یک تقریر دوباره از این داشته باشیم که آیا هیچ کدام از فیلسوفان رواقی هیچ وقت به این توجه نمیدادند که گاه که ما ناچار میشیم انتخاب کنیم بین تقلیل مرارت یا تقریر حقیقت، کاهش درد و رنج‌های انسان یا بیان کردن اون حقیقت راستین؟
ببینید، اصلا فلسفه با دلبستگی نسبت به حقیقت گره میخوره و هیچگاه حقیقت نمیتوانه برای ما رسیدن به حقیقت نمیتوانه غایت ما نباشه. این در حقیقت قسمی هست و عهدی هست، عهد ما با لب شیرین دهنان بست خدای. حضرت حافظ میگه ما بنده و این قوم خداوندانن. فلسفه هم یه جوری در واقع عهدش با حقیقته. و آرامشی هم که در اینجا مورد نظره آرامش برخواسته از حقیقته. ببینید، دروغ یک آرامش کوتاهی به ما میده، فریب ممکنه یه آرامش کوتاهی به ما بده، ولی این آرامشی که فیلسوفان رواقی به دنبال اون بودن آرامش ماندگاره. آرامش ماندگار اونجاییه که ریشه در حقیقت آب حقیقت باشه. و اتفاقا اینا میگفتن اگر ما حقیقت را ببینیم و با حقیقت زن. مثلا میگفتن ببینید، مرگ وجود داره، ما باید اینو بپذیریم. ما باید بپذیریم که زندگی گذراست. ما باید بپذیریم به اصطلاح فرصت اندکی داریم. یعنی در حقیقت یه آموزه هایی دارن که این آموزه ها مبنای حقیقته. بر اساس این آموزه ها اینها تو تکنیک مطرح میکنن. چون یه وقتی شما فقط میخواهید حال خوش داشته باشید. من همیشه اینه تو بحث معنی زندگی تاکید میکنم که بعضی ها فکر میکنن حال خوش از هر طریقی که پیدا شد، ولی واقعا اون زندگی معنادار حال خوشیه که از یک پروسه صحیحی به دست بیاد. دقیقا. اون حال خوشی ماندگاره و اون حال خوشی منشأ آفرینشه و منشأ پویایی و خلاقیته، که این حال خوش ریشه در هستی داشته باشه و ریشه در حقیقت داشته باشه. و الا شما میتوانید، حضرت مولانا هم میگفت، میگریزند از خودی در بی خودی، یا به مستی یا به شغله محتدی. تا دمی از رنج هستی وارهند، ننگ خمر و زمر بر خود مینهند. ببینید، رهایی از رنج گونه های مختلفی داره. شما میتوانید با غفلت، با کار زیاد. همین آقای اروین یالوم در کتاب روان درمانی اگزیستانسیال که کتاب با ارزشی هم هست، واقعا میگه بعضیا کار زیاد میکنن که از پوچی فرار کنن. بعضیا مثلا فرض بفرمایید در پول، در ثروت، در سکس، در همه چیز خودشان قوتور میکنن که فراموش کنن، ولی این درمان نیست. در واقع این از بین بردن علائم درده. مسکن‌ها همیشه اینجوری هستن، شبه معناها اینجوری هستن، سیاستمداران هم این کاره میکنن معمولاً. سیاستمداران گاهی وقتا برای اینکه به جای اینکه علت دردها را درمان کنن، مثلا بی‌عدالتی، اختلاف طبقاتی را کم کنن، در واقع علائم را از بین میبرن. ببینین، از بین بردن علائم درد غیر از ریشه‌کن شدن درده. آرامشی ما داریم، آرامش مسکنی و آرامش کوتاه مدت، و یه آرامش ماندگار داریم. اون آرامش ماندگار، اون آرامش برخواسته از حقیقته و این تأکیدی که اینها برش میکنن به خاطر همینه. البته من باز عرض کردم فلسفه رواقی نمیشه بگیم یه فلسفه کامله. ما داریم این فلسفه رو بازخوانی میکنیم، به قول غربی‌ها تعبیر دارن استرنسش میکنیم، بازروایتش میکنیم، تقویتش میکنیم. اونا که انهو در حقیقت آمدن وضعیت انسان را مبنا قرار دادن، ولی الان خب ما بحث های هستی شناسی داریم، معرفت شناسی داریم، انسان شناسی داریم، اینا باید در کنار هم باشن. بنابراین این دوتا دغدغه پا به پای هم باید پیش برن، نمیشه که قربانی دیگری بشه. و حتی اینه من بگم، برای فیلسوف اگه بنامشه که قربانی بشه، واقعا حقیقت تا آخر باید بمانه.
رنج انسانیه،
رنج باید بپذیره. رنج آگاهی از حقیقت رنج زیبایی است، اگر رنجی هم هست رنج قشنگیه.
سپاسگزارم. خب بریم سراغ آقای دکتر، موافق باشین بحث محدوده اختیارات انسان.
بله، ما چه اختیاری داریم اصلا، چقدر میتونیم
چیو بپذیریم باید واقع.
اصلا چقدر قدرت دخل و تصرف داریم؟
خیلی مهم.
آره دیگه، چون یه وقت هست شما به یه نوع تقدیرگرایی و دترمینیسم منتقدید که بعضیا فکر میکنن فلسفه رواقی اینجوریه، چون فیلسوفان رواقی میدونید میگفتن ما راجع به گذشته دیگه نمیتونیم گذشت کاری بکنیم،
چون در دسترس
گذشته ها گذشته، ما فاتم مزا در حقیقت. پس بنابراین یه جور تقدیرگرایی را معتقدن واقعا فیلسوفان رواقی نسبت به گذشته. گذشته به همین دلیل هم میگن آقا تنها کاری که ما میتوانیم راجع به گذشته انجام بدیم درس گرفتن از گذشته است،
آموختنه.
ولی موندن در گذشته، اصلا یکی از چیزهایی که جلسات قبل هم روش بحث کردیم و جنابانی هم تأکید کردید، رهایی از گذشته و زیستن در اکنون بود. اینی که مرتب بعضیا نوستالژی گذشته بد نیست، خاطره ها را آدم زنده بکنه، ولی خاطره ها را ما باید زنده بکنیم، یا حالمون را اکنون خوب بکنن، یا برای اکنون ما چراغ راهی باشن. و الا چرا ما بریم زخم هایی که حالا از بین رفتن تمام شده دوباره این زخم ها را بخوانانیم و در حقیقت زخم کنیم و حال خودمون را بد کنیم؟ پس بنابراین یه تقدیرگرایی نسبت به گذشته دارن، نسبت به آینده اصلا تقدیرگرا نیستن، میگن آینده رو ما میسازیم. و از این جهت واقعا به آزادی انسان و اختیار انسان معتقدن. آینده مال ماست، ولی نه 100% با محدودیت های خودش. اینا میگفتن اون چه که در اختیار ماست. البته من تو این قسمت شاید یک کمی با اینها اختلاف نظر داشته باشم، با فیلسوفان رواقی. مخاطبان الان مرتب میگن اینها کی هستن؟ فلسفه رواقی. میگن اونی که حقیقتا کاملا در اختیار ماست عالم درونی ماست، افکار ما، ایده های ما، احساسات ما، عواطف ما و اراده ما. میگن این در اختیار ماست. حالا یه نوع ولنتاریزم در واقع، یه نوع اختیارگرایی راجع به این هستش که مخالفان زیادی داره. واقعا الان هم بحث هست که مثلا چقدر ما به اصطلاح بر افکارمان تسلط داریم، چقدر ایده همون خودمانه، چقدر بر احساساتمان، بر خشممان، بر احساساتمان غلبه داریم. شاید اینها میگفتن باید چنین باشه، میگفتن فیلسوف اون کسی که تسلط داره بر جزیره وجود خودش تمرین میکنه واقعا، و این براشون مهم بود. بیرون نباید شما را زیر و رو بکنه، هر شرایط عالم زیر و رو بشه. این البته خیلی قله است دیگه،
دقیقاً خیلی بالا، ایداله، اما شدنی است.
از نظر اینا میگن شدنی و باید هم بشه. هم میگفتن مطلوبه، هم میگفتن به اصطلاح شدنیه، هم میگفتن تکنیک داره، راه داره و باید در این راه گام بردانیم و وظیفه ما هم همینه.
گویا ناگزیر انسان برای خوشبختی،
برای رسیدن به اون آرامش. و آرامش هم یه پروسه است. اینم باز ما تو بحث‌هایی باید بهش تکیه بکنیم که اینجور نداریم یه کسی کامل دیگه رفته باشه به ساحل، به اصطلاح کجا دانند حال ما سبکبالان ساحل ها، همچین کسی ما نداریم. تا زنده ایم این امواج هست. پس بنابراین اونی که اینا میگفتن در اختیار ماست، نگاه ماست. میدونید خیلی هم واقعا مهمه به نظر من، امروز هم رو این تکیه میشه. اما میگفتن اونی که در اختیار ما نیست، مثلا شهرت، نام، نشان، قضاوت دیگری و همه اون چیزهای بیرونی، میگفتن در اختیار ما نیست. البته در اختیار ما نیست، بعضیش کاملا دیگه خارج از اختیار ماست. واقعا ما نمیتونیم خورشید فردا مثلا از شرق طلوع میکنه. ما چه ناراحت بشیم چه ناراحت نشیم، خیلی از امور زلزله اتفاق میفته. در زمان خود سنکا پومپئی زلزله اومد و زیر رو کرد ظاهرا اونجا را. خیلی بیماری میاد، مثلا الان این ویروسی که آمده، نمیدونم مشکلی که پیدا شده. ببینید خیلی چیزات اصلا در اختیار ما نیست. یه چیزایی هست بینابینه، مرزیه.